کم نشه، ما تمام فعالیتامون رو باید در جهت حرکت بدیم که شفافیت به صورت کامل اتفاق بیفته، مردم در جریان اجرای نیت‌های واقفین قرار بگیرن، در جریان فعالیت‌هایی که سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی در حوزه وقف داره انجام میده، به سمع و نظر همه در واقع شهروندان به یه نحوی برسه که این سرمایه اجتماعی تقویت بشود. این خودش بزرگترین نوع فرهنگ سازیه که مردم در جریان در حقیقت وقف و اجرای نیت واقفین قرار بگیرن و انگیزه ایجاد کنه برای واقفین جدید که در واقع وقف رو انجام بدن. در این حال فرهنگ سازی که میشود انجام ده در حوزه معاونت فرهنگی سازمان اوقاف که دوستان تخصص خاصی در این زمینه دارن، این هست که نیازهای امروز رو به واقفین عرضه بکنن. امروز جامعه ما با نیازهای جدی مواجهه، نیاز اشتغال خدمت شما هست، نیازهایی که مربوط به دارو و درمان هست، نیازهایی که مربوط به خدمت شما عرض کنم تحصیل، نیازهای مربوط به ایتام و موارد به این ترتیب رو عرضه بکنن و واقفین بتونن به بهترین نحو نیت خودشون رو انجام بدن. دارایی که دارن در اختیار در واقع متولی قرار میدن، چه سازمان اوقاف باشه چه متولی که خود واقف تعریف میکنه، منابع حاصل از این دارایی حتما سلس نیازهای اساسی کشور میشه.
انشاءالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما جناب دکتر پندار، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنیم.
برای شما
خداحافظ. شما انصافا بیاییم با هم یه قرار بذاریم، یادمون نره، هیچ وقت یادمون نره، ببخشیم از اون چه که داریم، دستان خدا باشیم برای یکدیگر و مهربان باشیم.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. دو دست دعا فرا برده ام به سوی آسمان ها، کتاب پر کشم به بال قمر رها در کهکشان ها. چون نیلوفر عاشقانه چنان میپیچم به پای تو، که سر تا پا بشکفت گل زهر بندم در هوای تو. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. خدایا
اما میخواییم تو این بخش بپردازیم به موضوع بیمه پرستاری در منزل. در چند روز گذشته راجع به این موضوع صحبت شده، رسانه ها خبرهای مختلفی رو تو این حوزه ارائه دادن. میخواییم درباره این 5 بیماری شایعی که تحت پوشش بیمه پرستاری قرار میگیرن در منزل صحبت کنیم. سرکار خانم دکتر مریم حضرتی، معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همینطور سرکار خانم دکتر حنان حاجی محمودی، مدیر کل محترم دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. خانم دکتر حضرتی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر حاجی محمودی سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. خانم دکتر حضرتی، با سکرالی شروع میکنیم بحث این موضوع پنج بیماری شایعی که تحت پوشش بیمه در واقع پرستاری قرار میگیرن میخوایم صحبت بکنیم. اول اینکه آیا امکان داشت که این پنج بیماری به بیشتر هم حالا تسری پیدا کنه، گستره تعداد بیماری ها افزایش پیدا کنه، یا اینکه نه فقط راجع به پنج بیماری باید صحبت کنیم و گام اول هم احتمالاً باشه ممکنه به بعدتر اضافه بشه به این بیماری ها، یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، در رابطه با طرح پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل، این طرح به عنوان یک طرحی الان مطرح است در سازمان نظام سلامت که برای تأمین آسایش و رفاه مردم هست و ارائه خدمات سلامت به مردم در منزل تحت پوشش بیمه. مطالعات هم نشون دادن که میتواند این طرح، یعنی مراقبت در منزل، میتونه مدت زمان بستری رو کاهش بده، میتونه هزینه های درمان، هزینه هایی که به مردم تحمیل میشه رو کاهش بده و مهمتر از همه عوارض ناشی از بستری شدن در بیمارستان رو کاهش بده. و مثل عفونت های بیمارستانی که یک عارضه بسیار مهم بستری شدن هست، و مهمتر اون که رضایت بیمار و خانواده رو تأمین کنه. این طرح اگرچه با پنج بیماری شروع شد، با همت دوستان عزیز و دیگر گروه های معاونت در وزارت بهداشت شروع شد، اما مطمئنن محدود به این قسمت نخواهد شد. برای شروع خوبی هست و مطمئنن انشاءالله این برای بیماری های دیگه هم به تدریج اضافه خواهد شد و تحت پوشش بیمه بیشتر گسترش خواهد داشت
انشاءالله به امید خدا. خانم دکتر حاجی محمودی، با صحبت هایی که خانم حضرتی فرمودن میخوایم بپردازیم به نوع حمایتی که قرار هست از این بیمه ها انجام بشه. حالا به هر حال بر سر پرداخت ها، بر سر مسائل تبادل های مالی یک سری مشکلات وجود داره. آیا این موضوع پنج بیماری که قرار هست پرستاری در منزلش تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، این موضوع با بیمه ها هماهنگ هست؟ آیا انشالله مشکلی نخواهیم داشت، یا اینکه این رو هم میتونیم اضافه کنیم به سایر مشکلاتی که تو حوزه بیمه خدمات درمانی تو کشور وجود داره؟
خدمتتون عرض کنم که سال گذشته از بهمن ماه ما یک طرحی رو با تصویب هیئت مدیره سازمان و دستور وزیر محترم بهداشت شروع کردیم.
بله.
برای پوشش هزینه های بیماران در منزل با رویکرد بیماری هایی که مزمن هستن و هزینه بر هستن و طولانی مدت در بیمارستان بستری میشن، مثل بیمارانی که توی آی سی یو بستری میشن یا بیمارانی که مشکلات قلبی دارن مزمن، همچنین سکته های مغزی، سرطان و زردی نوزادان. این پنج تا بیماری رو ما بسته های خدمتیش رو تعریف کردیم به صورت مطالعه. دو تا از این بیماری ها رو توی پنج تا استان اجرایی کردیم و نتایجش رو برای دبیرخونه شورای عالی بیمه ارسال کردیم که در صورتی که حالا با استانداردهایی که تعریف شده این خدمات ارائه بشه، ما بتونیم پوشش هزینه های اینها رو انجام بدیم.
اون سوالی که کردم سر جاش هستش، آیا این به لحاظ مالی، به لحاظ تبادل‌های مالی مشکلی وجود نخواهد داشت؟ منابعش پیش‌بینی شده، یا اینکه نه این رو هم حالا باید اضافه کنیم به مشکلاتی که بر سر راه بیمه بیماری‌ها وجود داره، بیمه درمان، خدمات درمانی در کشور وجود داره، تعامل شرکت‌های بیمه‌ای؟
مطالعه ما به این صورته که یعنی برای بعضی از بیماری‌ها که ما الان سخت داریم در بیمارستان، بیمار مختار میشه که یا از اون خدمات استفاده بکنه.
بله.
یا به جای اون خدمات بیاد این خدمات رو در منزل با قیمت کمتر و هزینه کمتر دریافت بکنه. پیشنهاد اینها به دبیرخونه ارسال شده. قاعدتا یه سری پیش نیازها داره که ما باید یه قرارداد سه جانبه با بیمارستان داشته باشیم.
بله.
اسناد چجوری تبادل بشه. ضمن اینکه بیمارستان هم باید مشارکت بکنه و بیمار رو ترخیص بکنه در این راستا، که خب پزشکان و معاونت محترم درمان باید اینجا یه سری ضوابط اجرایی رو ابلاغ بکنن.
بله.
که میمانان این اطمینان رو داشته باشن که حالا در صورت نیاز پزشک معالج به اونها سر خواهد زد و خدماتشون رو محروم نمیشن. یعنی یه سری دیگه محدودیت ها موجود داره، مثلا در روستاها ما امکانه ارائه این خدمات رو نداریم. به هر حال بیماران هم باید شرایط خاصی داشته باشن از نظر
فرهنگی و اجتماعی که بتونن این خدمات و این مراقبت ها رو حالا به هر حال هم آموزش ببینن و هم بتونن توی خونه شرایطش رو فراهم بکنن که این خدمات به اونها ارائه بشه.
بله.
مطالعه میگم زیاد انجام شده توی این زمینه. حالا بیمه شاید اولین باره که داره توی این زمینه ورود میکنه. مسلماً این طرح و کاهش یعنی هزینه ها از طریق نظام پرستاری ثابت شده است. فقط باید استانداردهاش تعریف شده باشه که باعث تحمیل هزینه بیشتری به نظام سلامت و بیمه ها به خصوص نشه.
بله. خانم دکتر حضرت، این نکته آخری که خانم دکتر حاجی محمودی فرمودن میخوایم راجع به همین صحبت بکنیم. به نظر میرسه که همین الان در حال حاضر وقتی از بیمارستان ها مراکز درمانی ما میخوایم که یک سری خدمات رو به منزل بیارن، یک ضریبی روش میخوره. این رو نمیشه انکار کرد، هزینه بیشتری از ما طلب میشه. این رو قبول دارید خانم دکتر؟
در منزل؟
بله.
خب ببینید چون تحت پوشش بیمه ای نیست.
نه میخوام بگم به نسبت
اون از جیبش پرداخت کنه. بله. چون تحت پوشش بیمه ای نیست.
نه فعلا با بیمش کار نداریم. الان در حالت عادی که من بیمار میخوام خودم پرداخت کنم.
بله.
این هزینه ای که باید به بیمارستان پرداخت کنم، اگر این خدمات بخواد در منزل پرداخت بشه، انجام بشه، هزینه بیشتری بیمارستان طلب
میکنه. بله.
خب میخوام همین رو عرض کنم. اگر این بیشتر هست، چطور بله. میتونیم بگیم که ببینید. به نفع بیمار هست، به نفع
بله. بله. ببینید آقای هاشمی، ما الان 1000 مرکز فعال مراقبت در منزل داریم. ولی مراقبت هایی که ارائه میشه تحت پوشش بیمه ای نیستن و به همین دلیل مریض باید از جیبش هزینه بیشتری رو بده.
همین رو میخوام بگم. میخوام با این هزینه بیشتر آیا شرکت های بیمه قبول میکنن که این رو زیر بار این موضوع برن؟ سوال من دقیقاً همینجاست.
اگر که تحت پوشش بیمه ای قرار بگیره و هزینه و مدت، چون زمانی که یعنی خود بیمه هم الان مطالعاتشون که بیمه سلامت ایران هم انجام دادن، مثل مطالعات دیگر که در بقیه کشورها انجام گرفته، نشون داده که مراقبت در منزل مدت زمان بستری رو کاهش میده. بنابراین چون مدت زمان بستری کاهش پیدا میکنه، هزینه هم کاهش پیدا میکنه و الان که بیماران مجبورن از جیب خودشون بدن، هزینه بیشتریه. ولی وقتی که بیمه مجبور نباشه که مثلا 2 ماه یک بیمار در آی سی یو بستری بشه، چه هزینه ای بابت یک بیماری که در آی سی یو فقط به مراقبت نیاز دارد تأمین میشه، تا اینکه این بیمار در منزل آموزش ببینه، خانوادش رو آموزش بدن، خودش رو آموزش بدن تحت نظارت به اصطلاح مراقبت های پرستاری، پزشکی و تیم درمان قرار بگیره. آقای هاشمی، یه مسئله مهم اینی که ما تا حالا ساختارای مراقبت در بیمارستان فقط تعریف شده، ولی الان یک ساختارهای جدیدی نیاز هست که خوشبختانه بسیاری از کارها انجام گرفته، اما هنوز ما خیلی کارهای دیگری داریم که بایستی انجام بدیم. به همین دلیل یکی از کارها استانداردهای خدمتی هست، تعیین استانداردهای خدمتی هست که برای این کار در تاریخ 16/6/98 ما یک کارگروهی متشکل از 40 نفر از صاحب نظران که از معاونت‌های مختلف درمان و بهداشت و توسعه حقوقی، بیمه، شورای عالی بیمه، انجمن‌های علمی پرستاری، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مراکز مراقبت در منزل و کل صاحب نظران تشکیل شد و در 5 کارگروه تخصصی برای هر کدوم از این بیماری‌هایی که سرکار خانم دکتر حاج محمودی اشاره کردن، مثل سکته‌های مغزی، مثل نارسایی مزمن قلبی، سرطان، هر کدوم از اینها یک کارگروه تخصصی تشکیل شده که استانداردهای خدماتی رو در هر کدوم از اینها تعیین کنن. خوشبختانه 2 تاش تا حالا تموم شده که به ما دادن، یکیش در رابطه با زردی نوزادان و یکیش راجع به نارسایی مزمن قلبی و انشاءالله تا آخر آبان ماه بقیهش هم تموم میشه که این استانداردهای خدماتی به شورای عالی بیمه داده بشه و بتونیم این رو زودتر یک طرح به صورت یک طرح ملی اعلام بشه و مردم بتونن از مزایای اون استفاده کنن.
انشاءالله با امید خدا. امیدواریم که شرکت های بیمه هم همراه باشن، پا باشن و این طرح رو بتونیم هرچه سریعتر و هرچه بهتر اضافه کنیم به خدمات خوبی که از طرف جامعه پرستاری عزیز کشورمون داره ارائه میده به مردم. پیروز باشید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم دکتر حاجی محمودی سپاسگزارم. ممنونم که با با هم صحبت شدید. خدا قوت میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگه.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. با همه صحبتایی که میشه هممون قدردان جامعه پرستاران کشورمون هستیم که از عزیزترین و زحمتکشترین افراد جامعه هستند و ما هم همیشه و همیشه قدردان این سپید جامگان مهربان هستیم.
آن پیام آور صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم، مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی التیامیست بر رنج انسان. شفا بخش دارد در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد، آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد، آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
اما تو این بخش میخواییم به 19 نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق بپردازیم و بی هیچ مقدمه‌ای سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم خدمت سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، سخنگوی محترم وزارت نیرو و ریاست محترم ستاد نمایشگاه های صنعت آب و برق. صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. میخوایم درباره 19 نمایشگاه صنعت برق صحبت بکنیم که اگر اشتباه نکنم از 9 آبان ماه شروع به کار کرده و حدود 500 شرکت داخلی خارجی درش حضور دارن. بفرمایید درباره این نمایشگاه، برنامه های این نمایشگاه و مراسم اختتامیه.
بله دقیقاً از همونطوری که شما فرمودید از 9 آغاز به کار کرد نمایشگاه، 19 نمایشگاه به نام دلی صنعت برق و امروز هم که 12 هست روز اختتامی است که ما در خدمتون هستیم. در این 4 روز نمایشگاه همونطوری که فرمودید حضور فعال در واقع شرکت های داخلی و خارجی رو داشتیم، نزدیک به 500 و بالا بیش از 500 غرفه و بیش از 500 شرکت حضور داشتن که از اینها تعداد 36 تا غرفه خارجی هن از 13 کشور. امسال حالا با توجه به اینکه حتی تحریم های ایران تشدید شده، هنوز هم ما رغبت کشورهای دیگر و شرکت های خارجی رو میبینیم، ولی یکی از محاسن نمایشگاه امسال این هست که بیش از پیش هم تعداد شرکت های داخلی شرکت های داخلی شده و هم بیش از پیش توانمندی ها و اون ابتکارات و ابداعات جدید شرکت های داخلی ما بروز کرده و ظهور کرده. امثال یکی از محاسن دیگر کار ما این بود که حضور 4 برابری نسبت سال قبل، شرکت های دانش بنیان که حضور داشتن در نمایشگاه 4 برابر شدن. خب خیلی باعث خوشنودیه که میبینیم که کم کم به این عرصه های مختلف با کشور داره به خود کفایی لازم میشنم. که شما میدونید بالای 95% از تجهیزات صنعت برق ایران خود کفا شدی و کاملا توسط در ساخت داخل استفاده میشه ازش. و یه نکته مهم دیگری که ما امسال داشتیم، نمایشگاه امسال محل رویدادهای مختلف به ویژه توجه ویژه به حوزه همکاری های منطقه‌ای بود. امسال ما حضور وزیر برق سوریه و همچنین وزیر زیرساخت‌های توسعه‌ای ارمنستان رو داشتیم و در کنار اون معاون وزیر برق عراق رو داشتیم و در کنار همین بحث نمایشگاهی در واقع چندین تفاهم نامه هم بین ایران و کشورهای منطقه از جمله عراق و ارمنستان و سوریه امضا شده. ما بحث سنکرون سازی یا اون بحث همزمان سازی بحث برق ایران و عراق رو داشتیم که یک پدیده تاریخیه در حوزه کشورمون و فکر می‌کنیم که مقطع در واقع نمایشگاه بین‌المللی بسیار مؤثر بوده. در کنار حالا این بحث بسیار مهم توجه به حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، نمایشگاه امسال محل رویدادهای متعدد دیگری چون نشست‌های تخصصی حوزه توزیع برق، برق‌های منطقه‌ای، حوزه‌های تولید نیروگاهی ما بوده و همچنین بخش تجدیدپذیر، انرژی تجدیدپذیر. و یک کار خیلی خوبی که از پارسال ما شروع کردیم و خیلی مورد استقبال روزنامه نگاران هم قرار گرفته، کارگاه های تخصصی حوزه برق هست برای روزنامه نگاران که انشاءالله ما روزنامه نگارهای تخصصی برق رو هم در کنار این در واقع برگزاری نمایشگاه هر ساله بتونیم که داشته باشیم و تقویتشون بکنیم.
انشاءالله امیدوارم. خواهش میکنم. اشاره داشتید به حضور شرکت‌های خارجی، حضور نمایندگان حالا وزارتخانه‌های مختلف خارجی در نمایشگاه 19 می‌خوام بپرسیم که حالا خیلی کوتاه این رو پاسخ بدید که قرار هست چه کمکی بکنن به ما، حالا با توجه به تمام تحریم‌هایی که بر علیه کشور ما بسته شده، صدور خدمات فنی مهندسی یا صدور کالاهایی که ما درش به خودکفایی رسیدیم، در صنعت برق خودمون داریم به خوبی ازش استفاده میکنیم، زیر بار برق ما رفته و جواب هم گرفتیم، چطور میتونیم کمک کنیم از این نمایشگاه 19 برای صدور چه کالا چه خدمات فنی مهندسی؟
دقیقاً همونطور که فرمایید، ما بیشتر از اینکه وابسته باشیم دیگه به کشورهای دیگر، در واقع اتفاقاً امروز یه نشست تخصصی حوزه صادرات رو داریم که با حضور معاون وزیر برق برگزار، معاون وزیر نیرو برگزار میشه. ما همینطور که خدمتتون گفتم بالای 95% در حوزه تجهیزات صنعت برق خودکفا هستیم و داخل تولید میشه و ما صادر میکنیم. یعنی اتفاقاً تفاهم‌نامه‌ای که با سوریه و عراق و ارمنستان الان برقرار شده مبناش صادراته
بله.
و البته ما تکیه ویژه‌ای هم میکنیم بر حوزه بخش خصوصیمون،
بله.
یعنی دولت قرار نیست همه کار رو بگیره دستش و قراره که این تسهیلات فراهم بشه برای بخش خصوصی که بتونن قراردادهای بسیار خوبی رو با کشورهای دیگر داشته باشن. کشورهای توسعه یافتم که حالا همین 13 تا کشوری که میگیم که الان موجود هستن اصلا کشورهای توسعه یافتن و اینها هم بله به جهت انتقال دانش فنی ما خب کماکان از سالهای گذشته این ارتباط رو با کشورهای توسعه یافته داشتیم.
سپاسگزارم.
دانش فنی رو منتقل می‌کنم.
متشکرم. خیلی خوشحال شدیم از صحبت با شما. آرزوی موفقیت داریم. ان شاءالله که پیروز و مؤید باشید. با شما خداحافظی.
متشکرم از وقتی گذاشتید.
خدا حافظ. برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگویی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پیشا پیش روز دانش آموز رو به همه ملت ایران تبریک میگم. و یادمون نره دستان خدا باشیم برای یکدیگر، مهربان باشیم. تا فردا، خدا حافظ.
صبح شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. هموطنان عزیزم، در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت روز دانش آموز.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز، به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از این ناراحت از این نیست.
لای رحمان رحیم، مینو اصلانی هستم، مسئول بسی جامع زنه کشور، و تبریک میگم هفته بسیج دانش آموزی رو به همه اولیا، مربیان عزیز، معلمان و همه عزیزانی که برای دانش آموزان این سرزمین زحمت میکشن، و به ویژه بستر خانواده های معظم شهدا و 36,000 شهید دانش آموز این هفته رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. برنامه هایی که برای هفته بسیج دانش آموزی برای مدارس دخترانه پیش بینی شده، ویژه برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی و همینطور اردوهایی که به صورت داخل شهری پیش بینی شده، آشنایی با فعالیت‌های بسیج دانش آموزی و ثبت نام برای حضور در بسیج جزء برنامه‌هایی است که پیش بینی شده، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و همینطور دیدار دانش آموزان بسیجی با معلمان عزیز و قدردانی از معلمان و مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در واقع پیش بینی شده. همچنین بازدید از پایگاه‌های بسیج دانش آموزی توسط مسئولین پیش بینی شده. زنگ مقاومت در واقع برای این روز در نظر گرفته شده که انشالله با عنوان دانش آموزانی که در مسیر پیشرفت و عدالت و در مسیر گام دوم انقلاب قرار هست بردارن، نیاز به مقاومت، نیاز به صبوری، تحمل و بالندگی دارند که این زنگ در واقع به این منظور در مدارس نواخته میشه. این استقبال بسیار خوب دانش آموزان از این هفته و پیشبینی برنامه ها توسط خود دانش آموزان بسیار برای ما حائز اهمیته و مد نظر قرار دادیم که بیشتر برنامه ها رو خودشون پیشبینی کردن، برنامه‌ریزی کردن و ما هم کمک کردیم که بتونن اینها رو بهتر اجرا بکنن. به نظرم میاد این هفته هفته مقتنمی است برای خودباوری و تمرین فعالیت‌های گسترده دانش آموزان که همه استدعامون از اولیا و مربیان عزیز مدارس این هست که کمک بکنن که دانش آموزان بتونن خودشون برنامه‌ریزی بکنن، اجرا بکنن، تمرین بکنن، برنامه ریزی کردن رو و اقدام برای اجرا کردن برنامه ها. اینها در واقع دانش آموزان ما رو می سازه برای اینکه بتونن در آینده مسئولیت های بزرگتری رو در جامعه به عهده بگیرن و با عنوان آینده سازان کشور تمرین های خوبی رو در این هفته میتونن انجام بدن. در نهایت هم واقعا سپاسگزاریم از مسئولان و اولیا و مربیان عزیزان دانش آموز که در جهت پیشرفت دانش آموزان عزیزمون قدم‌های بسیار موثری رو برمی‌دارن. همونطور که عرض کردم، هفته بسیج دانش آموزی به مناسبت شهادت شهید حسین فهمیده پیش می‌آید.